همکاری ها در حوزه های اشتغال با تاجیکستان گسترش می‌یابد. مدیر کل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از گسترش همکاری در حوزه های کار، اشتغال و آموزش فنی و حرفه‌ای با تاجیکستان خبر داد. علی حسین شهریور در نخستین کارگروه مشترک با وزارت مهنت، مهاجرت و اشتغال اهالی تاجیکستان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد اظهار داشت اگرچه ایران و تاجیکستان مرز مشترک ندارند ولی تاجیک ها و ایرانی ها دارای سابقه دیرینه مشترکی هستند و تمدن، تاریخ، فرهنگ و زبان واحد قرنها هر دو ملت را به هم پیوند داده است. مدیر کل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مهنت، مهاجرت و اشتغال اهالی تاجیکستان نیز توسعه همکاری‌های مشترک و روابط مبتنی بر دوستی و همکاری را در دستور کار قرار دادند. شنوندگان عزیز، همچنان همراهید در بخش دوم برنامه ها با رادیو اقتصاد و دعوت میکنم در این فرصت برنامه زنده روی خط اقتصاد رو بشنوید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم هوایان سلام و شبتون بخیر باشه. ساعت 7:02 وقت تهران. من ناصر خیرخواه توفیق دارم امشب هم در این دوشنبه 27 بهمن 1399 و تنها 33 روز مانده به پایان امسال در کنار سید وحید موسوی تهیه کننده برنامه و دیگر همکارانم با شما باشیم در برنامه امشب روی خط اقتصاد. در برنامه امشب هم از این لحظه سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتون هست برای اظهار نظر درباره موضوعات اقتصادی و در این حال موضوعاتی که انتخاب شده. در این ساعت پیش رو خانم نشیبا صدا بردار و خانم تقوی مسئول هماهنگی و دعوت مهمانان هم پیش ما خواهند بود. توصیه جمعی ما در رادیو اقتصاد و در این برنامه به خصوص رعایت تمام دستورالعمل‌های بهداشتی، خطر کووید 19 شدیدتر از یک سال گذشته همه شهروندان رو تهدید می‌کنه. لطفاً در اتوبوس و مترو و در کارهای روزمره مراعات کنید. در برنامه امشب از نگاه مجلس به اصلاحیه بودجه سال 1400 خواهیم گفت و باز هم نظارت، این بار نحوه نظارت و تأمین و توزیع مایحتاج بازار شب عید رو در این برنامه بررسی میکنیم و البته از این باز همها در این موضوع دیگر هم به چشم میخوره، این بار تعیین تکلیف دستمزد کارگران کی، چگونه و چقدر و از بخش دیگری از قانون صدور چک مطلع خواهیم شد، چگونگی اجرای این قانون از سال آینده، چرا اینقدر دیر و چرا این گونه ناقص. در کنار همه آنچه که اشاره کردم آخرین اخبار بازار سکه و طلا را هم به آگاهی شما شنوندگان خواهیم رسوند. بنابراین با ما همراه باشید در 52 دقیقه پیش رو با موضوعاتی که در برنامه امشب از رادیو اقتصاد خدمت شما شنوندگان تقدیم خواهد شد. سامانه پیام کوتاه ما رو فراموش نکنید. 3036-37 شب بخیر شنوندگان عزیز، متشکرم از شما که به 3036-37 پیام کوتاه میفرستید. اما به مهمترین موضوع از میان موضوعات مطرح شده امشب اشاره بکنم، تعیین دستمزد کارگران که از مهمترین مؤلفه‌های اقتصادی کشور ما محسوب میشه. از جانب دیگر با توجه به تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیر اون بر زندگی آحاد مردم، تعیین دستمزد سال 1400 کارگران هم از اهمیت 200 چندانی برخوردار هست، آنچه که در سال 99 آنگونه که باید محقق نشد. تصمیم مسئولان در این باره چیست و بر اساس شاخصهایی که تا به اینک مطرح شده، آیا تصمیم درست و به قاعده‌ای به نفع کارگران برای سال پیش رو گرفته خواهد شد؟ آقای علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار به این سوالات پاسخ خواهند گفت در ارتباطی زنده و مستقیم. سلام میگم بهتون، شب بخیر آقای خدایی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای خدایی عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
متشکرم. اگر راجع به افزایش حقوق در بخش‌های دیگه بگیم، گفتشونت های بسیار صورت میگیره و با کمترین یا شاید ملایم‌ترین اما اگرها شاهد بودیم که افزایش پیدا کرده، ولی درباره کارگران مناقشه سال گذشته به نظرم هنوز تمام شده نیست، حداقل اینکه من که تمام شده تلقی نمی‌کنم، ولی خب دیگه حالا گذشت و روزهای پایانی است. 1400 ارزیابیتون چیست و تصور میکنید که میشه به نتیجه بهتری رسید، به خصوص که امروز هم دیدین در خبرها داره که از روزنامه‌ها شاخص رو در فضای مجازی هم گفته شد برای کارگران در تهران 11 میلیون تومان.
آخه خب من نمیدونم چقدر فرصت دارم، اگه فرصت به من بگید که من بتونم تنظیم کنم وقتمو که توضیح خدمتتون بدم ممنون میشم.
البته ما تا پایان سال فرصت داریم، ولی برای این مصاحبه خیلی کم.
بله
بفرمایید.
آخه خدمتتون میگم آخه خب ما واقعیت این هستش که همونطور که شما فرمودید، موضوع سال 99 بسته نشده و نمیتونیم بدون در نظر گرفتن اتفاقاتی که در مزد 99 اتفاق افتاده به سال 1400 ورود بکنیم. یکی از مهمترین نکاتی که مورد مناقشه بین گروه کارگری و گروه دولت در مذاکرات مزدی سال 99 بود، این ماجرا بود که گروه کارگری بر اساس داده‌های آماری و اطلاعاتی اقتصادی و اجتماعی کشور که داشت، پیشبینی یک تورم شاید کم سابقه را برای سال 1399 داشت و در جلسات مزدی پافشاری کرد روی این موضوع که افزایش دستمزد برای سال 1399 حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، یعنی تو محدوده 3% باشه، تا بتونه قسمتی از این اتفاقاتی که قراره توی سال 99 بیفته رو پوشش بده. با توجه به اینکه دیگه وقت داریم به دلایل این استدلالمون نمیپردازم، ولی اگه فرصتی باشه حاضریم با کارشناسای گروه دولتی هم راجع به این موضوع بحث و گفتگو داشته باشیم. اما این گروه دولتی و به طور خاص وزیر اقتصاد بود که توی جلسات تاکید بر این کردن که برنامه دولت حفظ تورم در محدوده 15% است و به هیچ عنوان اجازه افزایش تورم از 15% رو نخواهند داد، و با همین استدلال بدون تایید گروه کارگری مزد سال 1399 تصویب و ابلاغ و اجرا شد. به خاطر همین ماجرا گروه کارگری اعتراضش کاملا پابرجا بوده، توی دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده راجع به مزد سال 1399 و تا به اینجای کار هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری هم نظریه خودش را مبنی بر ابطال متضاد مزد سال 99 صادر کرده، منتظر صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هستیم جای مطلق باطل میشه یا نه. فارغ از این مسئله قضایی که داریم پیگیری میکنیم برای ورود به مزد 1400، دوستان ما الان مدت‌ها شاید بیش از یک ماه و نیم هست که با گروه دولت و گروه کارفرمایی سرگرم استخراج اعداد ارقام سبد معیشت کارگران هستن تا بحث مزد 1400 هم بدون اینکه منتظر اون باشیم به صورت مقاطعی آغاز بشه. اما متاسفانه همکاری که داره صورت میگیره توی این جلسات کمیته مزد برای اینکه حداقل اعداد ارقام سبد معیشت استخراج بشه، اون همکاری قابل قبول نیست. طبق روال سالهای گذشته به امسال یه مقدار شدیدتر گروه کارفرمایی اصرار داره که دولت باید یه سهمی رو از هزینه دستمزد کارگران بر عهده بگیره. مدعی هست که بر اساس قانون اساسی تامین مسکن با آموزش باید برای مردم رایگان باشه و دولت باید اینو بده به کارگران، و این جور ادعاهایی که اونجا داره مطرح میشه. و ما هم به عنوان گروه کارگری سالها داریم این ماجرا رو مطرح میکنیم که شورای عالی کار اختیار تصمیم گیری راجع به بودجه عمومی دولت رو نداره و ما نمیتونیم توی این عرصه ها ورود بکنیم و حتی اگر بناست یه همچین سهمی رو بگیریم که ما هم مخالف این ماجرا نیستیم، زمانش الان نیست. و اگر قراره به کارگرها دولت چیزی بده، این یه چیز واقعیه، حتی هممون میتونیم درکش بکنیم. باید توی بودجه سال 1400 دولت چیزی مبنی بر پرداخت به کارگران دیده شده باشه.
بسیار خوب، بذارین موضوع رو از دیگه صورت مسئله ساده تری بهش نگاه بکنیم. دولت بالاخره نشون داده که در سه جانبه گرایی نتونسته نقش مساعدی داشته باشه، حداقل به تاریخی که ثبت شد در سنوات گذشته میتونیم این ادعا رو بکنیم. ما این نقش سیاسی نگاه میکنیم، عملگرایانه چیزی که اتفاق افتاده جز اینه؟
اگر میخواییم کاملا غیر سیاسی ببینیم،
نه غیر سیاسی میخواییم ببینیم،
میخوام دفاع کنم از این بعد سیاسی نبودن ماجرا.
خب
ما در طی دوره، همین دوره اخیر که با دولت آقای روحانی سر و کار داریم، به غیر از سال گذشته در سالهای قبلش بحث سه جانبه گرایی به صورت نسبی رعایت شده بوده.
ولی آنچه که باید اتفاق بیفته،
ما 1399 سه جانبه گرایی رو به صورت کامل ندیدیم و حتی توی سال 98 که شخص آقای شریعت مداری وزیر بودن، ما از جانب گرایی راضی بودیم. پس این به شما معطوف به فرد یا دولت خاصی نیست.
خب میخوام یه جوری دیگه نگاه کنم، کارگرها کجا کار میکنن؟
محیط کار.
پس کارفرما تکلیفشون روشنه، عناصر تولید فهرستشون چیه؟
متاسفانه
آقای خدایی،
نهادهای تولید رو کارفرما افزایش همه چیز رو قبول داره الا کارگر، به خاطر اینکه تو اونجاها ابزار اعمال قدرتش رو نداره. ولی متاسفانه اینجا ظاهرا دیوار کوتاهه.
نه من نمیتونم اینو بپذیرم، به لحاظ اینکه شخصا با کارگران زندگی کردم، با کارگران کار کردم، با کارگران نشست و برخاست داشتم، نه یک روز نه و مکرر. چیزی که ما میتوانیم در بسیار از فهرست‌ها در ایران ادعا بکنیم ناشی از عدم شفافیت است که هزینه دستمزد کارگران در قیمت تمام شده یه بسیاری از واحدها محاسبه میشه.
بله،
ولی به کارگرا پرداخت نمیشه.
دقیقا شرکت های پیمانکاری شرکتی این وضعیت به وفور
وجود
داره و فریاد ما هم
هست. درست ببخشید این مسئله، این میتونم بپرسم، ما مگه میخوایم بریم؟ نه میخوام بگم، مگه ما میخوایم بریم به مریخ که فاصله اش اینقدر طولانیه که اینقدر موضوع رو سخت کردیم و این همه رو اعصاب کارگران و خانواده هاشون داریم رژه میریم؟
دقیقا فرمایش شما درست هست و این موضوعی هست که ما هم بهش اعتراض داریم. یک نکته را اما دوست دارم که اشاره بکنم و شما هم به ما کمک بکنید.
شما دارید، من دارم به شما واقعیتی رو میگم که این واقعیت در صورت‌های مالی سود و زیان تمام واحدهای تولیدی عمدتاً محاسبه میشه.
کاملا درست.
تمام شد.
شما فرمودین با کارگران زندگی کردید، من الان از جمع کارگرا دارم با شما صحبت میکنم، یعنی داخل کارخونه.
البته خودم هم کارگر زادم و اعلام افتخار میکنم، افتخار میکنم پدر مرحوم من هم من از این جامعه.
همین الان دارم از محیط کار و از واحد صنعتی و تولیدی با شما صحبت میکنم، خارج از مریخ صحبت نمیکنیم. به فرموده شما واقعی هست این مطلبی که شما میفرمایید، اما واقعیت اینجا چه کسی باید این واقعیت رو بپذیرد؟ یا حتی اگر من نمیپذیرم، منو هدایت کنه به این سمت که بپذیرمش. متاسفانه ما با دولتی طرف هستیم، دولت‌هایی، دولت خاص رو نگید، با دولت‌هایی طرف هستیم که خودشون کارفرمان و متاسفانه دقیقاً اون بعد کارفرمایی خودشون رو لحاظ میکنن و واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی رو نمیخوان بپذیرن. و من کارگر ابزار و قدرت اینکه این واقعیت رو بقبولونم ندارم.
خب بزنین ما شفافتر تو این موضوع صحبت کنیم. ما همین میدونیم که با یک تورم سنگینی روبرویم، چند صد درصد، گاهی گفته میشه تا 300 درصد تورم. ولی نکته مهمتری که وجود داره اینه که حقوق کارگر 20%. از یه نکته مهمتری هم میتونیم اینجا صحبت بکنیم و اون نکته مهم این چیزیست که کارگران زحماتشون متاسفانه در فرآیندهایی توسط کارفرما اونطور که باید قانونی و بر اساس موازین حقوق اجتماعی رعایت نمیشه. این رو هم نمیتونیم، تعارف بردار نیست. بنابراین شما نگاه میکنید کارفرما پولدارتر میشه، کارگر میبایستی که بره در یه جایی 25 متری زندگی بکنه. و بعدم که توپ هم تو زمین دولت، نمیگیم دولت همه رو بده، دولت این روابط رو درستش بکنه. انتظارتون از مجلس و بودجه 1400 با این آگاهی ها چی هست؟ خواهش کنم فهرستشو بگید، چون ما مصاحبه ایم خواهیم داشت با مجلس در ارتباط با بودجه 1400. من اینا رو میپرسم، اگرم شما شنونده بودیم
حتما خدمتتون عرض میکنم. ببین، ما از مجلس قبل از اینکه از بودجهش انتظار داشته باشیم، از بود نظارتی چه انتظاری داریم، اونم اینه که نظارت بکنه به سه‌جانبه گرایی توی شورای عالی کار و ساختار شورای عالی کار رو طبق درخواست‌های ما که به صورت متعدد مطرح کردیم جوری اصلاح بکنه که ما هم بتونیم اونجا از منافع کارگران دفاع کنیم. اما به طور خاص توی بودجه اگر امروز شما نگاهی به وضعیت سازمان تامین اجتماعی و بدهی‌هایی که دولت به سازمان تامین اجتماعی داره در طی سالیان متمادی بندازیم، یه قسمتی از هزینه‌های ما توی خانواد به این دلیل بالا رفت که سازمان تامین اجتماعی به تعهدات خودش به صورت کامل عمل نمی‌کنه توی بحث درمان یا جاهای دیگه. الان رویه تبعیض‌آمیزی که دولت در پیش گرفته در مقابل صندوق‌های مختلف بازنشستگی کشور که از محل بودجه عمومی به راحتی صندوق‌های کشوری و لشکری و که درآمدی هم ندارن و شاید زیانده هم باشن تغذیه میکنه، ولی بدهی سازمان تامین اجتماعی رو پرداخت نمیکنه. موضوعی که امروز کارگران و بازنشستگان بهش اعتراض دارن تبعیضی هست که توی بودجه در رابطه با برخورد و رفتار و با صندوق‌های مختلف بازنشستگی توی کشور وجود داره هست. این تبعیض باید برآورده بشه و توی اون بودجه ابتداءً این موضوع رو در نظر بگیرن بسه. که سهم سازمان تامین اجتماعی دیده بشه. موضوع دوم این هستش که ما کارگران به عنوان افراد این جامعه، افراد این کشور، در بودجه کشور ما سهمی نداریم. این فرقا، یعنی هیچ حمایتی از کارگران توی بودجه به طور خاص صورت نگرفته. الان شما اشاره کردید توی مقدمه صحبتتون به بحث کرونا، یه واقعیتی رو در نظر بگیریم که تمام کسانی که جزء کارمندان دولت هستن یا توی نهادهای مختلفی دارن کار میکنن، هم از امکانات کافی و لازم برای مقابله با کرونا برخوردار شدن و هم از تعطیلی ها و محافظت هایی که ازشون میشه، ولی من کارگر کماکان مجبور شدم توی اوج کرونا توی سرویس های 40 نفری و 50 نفری تو محیط کارم رفت آمد داشته باشن و دولت هیچ حمایتی نه از من و نه از کارفرمای من بابت اینکه من هم توی این دوران کرونا بتونم یه حداقلی از امنیت داشته باشم نکرد. آیا سهمی ما کارگران هم از این بودجه عمومی کشور داریم یا نداریم؟ این بحثی که دولت باید به ما کمک بکنه توی این زمینه که متاسفانه خود دولت در طی هیچ کدام از سالها پیش قدم نشده بودجه رو در نظر بگیره، اون یه بحث است. این که نمایندگان محترم مجلس هم باید بودجه هایی رو در نظر بگیرن برای معیشت کارگران توی این و حمایت هایی که ازشون صورت بگیره که هیچی اتفاق نیفتاده. و طرحهایی هم ما داریم اگر آقایون، ما فعلا متاسفانه اون مسیر ارتباطیمون با نمایندگان فعلی قطع هست، اگر نشست هایی برگزار بکنن با ما حتما میتونیم ما هم طرحمون رو ارائه بدیم که حمایت بکنن. اخیراً برخی از نمایندگان مجلس، من چند روز پیش مصاحبه یکی از آقایون که منتسب به کارگرانم هست رو داشتم میخوندم که اعلام کرده بود اگر من جای وزیر کار بودم بدون تشکیل جلسه عدد 32% رو به عنوان افزایش مزد اعلام میکردم. این نکته رو خدمت عمده نمایندگان مجلس این روزها اظهار نظر میکنن مطرح بکنیم که شاید ظاهر این مباحث حمایت از کارگران باشه، ولی ساختار سه‌جانبه شورای عالی کار رو با این صحبتاشون آسیب بهش میزنن که ما در دراز مدت مطمئنن آسیب بیشتری از این نوع اظهار نظرها خواهیم بود. ما توقع داریم نمایندگان مجلس از مذاکرات ما حمایت بکنن.
بسیار خوب. این حمایت باید عملی باشه. این حرفا به هیچ اتفاقی نمیکنه در باور گرانی و نداشتن و سختی های متعدد. حتما این رو دنبال خواهیم کرد. آقای
من یه جمله خدمتتون عرض بکنم، امروز زیادگویی کردم، شما را اذیت کردم.
زمان نداریم.
من گاهن خدمت دوستان عرض میکنم، من نماینده کارگرشون ابزاری غیر از مصاحبه ندارم. گفتن من اشکالی نداره، ولی از نمایندگان محترم توقع داریم گفتن رو به ما واگذار کنن و اونا عمل بکنن در حمایت ما از مردم و کارگران.
بسیار خوب. بسیار خوب. شما حتما پایگاه اینترنتی دارید، حتما فضای مجازی در اختیارتون، حتما صداتون از رادیو اقتصاد پخش شده، حتما روی سایت ما خواهد بود و آرشیو زمانی ما. حتما بگی که بفرمایید که این رو، این مصاحبه رو برداره و بازنشر بکنن، هم به صورت صوتی هم به صورت نوشتاری، و به دست نمایندگان مجلس، همه نمایندگان برسونید و به دست دولت، برای همه ارکان دولت این رو ارسال بکنید. متشکرم آقای خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار.
ممنونم از فرصتی که در اختیارم قرار دادید.
منتظر میمونه باهاتون بازم صحبت بکنم. خب، درباره تعیین دستمزد کارگران و نگاه بودجه 1400 به این موضوع که از اهمیت بالای برخوردار هست، گفتگوی شفاف و صریحی با نماینده کارگران در شورای عالی کار داشتیم. ممنونم از شما شنوندگان که برای ما پیام کوتاه میفرستید. از جمله برخی از شنوندگان نوشتن که کارگران نتیجه کارشون رو به کارفرما میدن و نتیجه کار اونها توسط دولت در اجزای مختلف خصولتی و غیر و ذالک برداشته میشه. اینجای تأمل داره که به نظر میسه که مستقیما این مسئله هم از جانب دولت نیازمند اصلاح سریع و هم از جانب مجموعه مجلس و حتی قوه قضاییه اقدام عاجل و دقیق و عالمانه است. عالمانه عرض کرد. خب اجازه بدید که اعلام بکنم سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتونه. میتونید راجع به موضوعات مختلفی که میشنوید اظهار نظر کنید. ممنونم از بسیاری از شنوندگان که به چقدر جالب و گسترده اظهار نظر کردن. حتما به پیام کوتاه شما راجع به این مصاحبه نخستمون برمیگردم و بخش عمده از اظهار نظر شما شنوندگان و به ویژه کارگران گرامی رو در مصاحبه‌ای که با یکی از نمایندگان مجلس راجع به بودجه 1400 خواهم داشت دستمایه این گفتگوی پیش رو قرار خواهم داد. پس بنابراین شنونده ما باشید، باز هم در این باره صحبت کنید. همینا که ساعت 7:21 دقیقه به وقت تهران رو نشون میده، به سراغ دبیر کمیسیون محترم حقوقی یا دبیر محترم کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری میرم آقای نظافتیان تا راجع به آنچه که میدونیم از ابتدای سال آینده قانون صدور چک لازم و اجرا صحبت بکنیم و اینکه ممکن هست اجرای این قانون برای اقشار مختلف مردم پیچیدگی هایی داشته باشه و همچنین صادر کننده و ذی‌نفع چک ملزم به انجام اقداماتی در سامانه صیاد باشن. همه این فعالیت های شفاف و دقیق بدون شک و هیچ درنگی به نفع اقتصاد خواهد بود، اما آیا همه هماهنگی و دقت نظر کافی ارزیابی های مثبتی رو نشون میده؟ آقای نظافتیان سلام و شب بخیر.
بندم سلام خدمت جناب عالی دارم و همچنین سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
آقای نظافتیان همونطور که اشاره کردم سوالات مطرح هست و سخن از ابهامات اجرای قانون هست. چرا این گونه امروز توصیف میشه قانون که باید خیلی پیشتر البته اجرایی میشد؟
هر شود که قانون ابهامی به نظر من نداره، به نظر مسائل حقوقی و مبانی حقوقی ابهامی نداره، منتها باید دقت داشته باشین قانون چک مصوب سال 1390 این قانون به شدت سامانه محوره، یعنی اینکه این که اجرای قانون مستلزم هماهنگی بین بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی، بانک مرکزی و قوای محترم قضایی است. اینا به صورت آنلاین با هم در ارتباط با هم باشن تا بتونن مسائل فنی و فناوری قانون چک رو هندل کنن و اجرا کنن.
درست.
اجرای این به صلاح این هماهنگی مستلزم به روز آوری و سخت افزارها و نرم افزارهای بین بانکی است که این مدت به اصطلاح تا اونجا که بنده اطلاع دارم بانک مرکزی تلاش زیادی کرده، بانک های خصوصی و دولتی هم در این راه پیشقدم بودن. انشاءالله امیدواریم که از اونچه که برنامه بانک مرکزی است از 14 فروردین 1400 بتونیم این قانون را عملیاتی کنیم.
خب اون چه که الان در ازش سخن گفته میشه پس موارد شفاف و دقیقی است؟ بانک ها آمادگی کافی رو دارن؟ بانک های دولتی و خصوصی تمام شعب زیر ساختاشون کاملا به صورت شبکه‌ای برقراره و میشه امیدوار بود که یک کار بزرگ و مهم و اثر بخشی در حوزه اقتصاد اتفاق بیفته؟
هر شبت که هفته گذشته با همت بانک مرکزی همایشی از مدیران بانکی و مدیران فناوری و حقوقی و سایر بخش مرتبط تشکیل شد و هماهنگی لازم عملیاتی فنی و حقوقی به عمل اومد تا انشالله اجرای قانون با مشکل مواجه نشه. تلاش بانک مرکزی و بانک خصوصی و بانک های دولتی برای اینه که از نظر فنی ما دچار مشکل نشیم، اما راستش نگره خود من هم بحث فرهنگی موضوع، یعنی اینکه تا مردم عزیز عادت کنن از سفک و سیاق چک های گذشته یا چک های غیر صیادی و به چک های صیادی روی بیاورن یه ذره به نظر من این چیز هست نگرانی هست که مردم دچار سردرگمی بشن. انشاءالله تا موقعی هماهنگی ها و فرهنگ سازی ها انجام میشه.
چرا فکر میکنین که مردم دچار سردرگمی بشن؟
بحث فنیشی و عملیاتی اینه که بر اساس قانون جدید، چکای جدید یا چکای موسوم بشه که صیادی بایستی ساده شدنش در زمانه صیاد
درج بشه، مشخصات باید اونجا درج بشه،
مشخصات خیلی اساسی باید این که به کی که در وجه چه کسی صادر میشه ثبت بشه، و این به معنای این که دیگه به اصطلاح چه که در وجه حامل صدورش خیلی چیز منتفی است، و همچنین کسی که چک در وجه اون صادر میشود باید قبول خود رو اعلام کند. بعد از این که طرف قبول خودش رو اعلام کرد، این چک دیگه ثبت نهایی میشه و مالکیت چک از اون لحظه محقق میشه.
درسته.
بعد از اون هر نقل و انتقالی که باید در بس سامانه انجام بشه، در مورد این چک انجام باشه، باید حتما در سامانه ثبت بشه. این رساله یکی از فواید این کار شفاف سازی گردش و نقل و انتقال چک، و این که دیگه ما انشاءالله با چک بی‌محل مواجه نباشیم. حالا انتظار اینه که این به صلاح قانون چک این فایده و این بهره اساسی رو داشته باشه.
خب من الان دارم نمونه ای رو نگاه میکنم که شهریور ماه امسال منتشر شد، 29 شهریور ماه، که نظام بانکی اون رو در اختیار خبرنگاران و پایگاه خبری قرار داد. کاملا یک پدیده رایج قابل انجام و اجراست. تفاوت عمده‌ای که ما اینجا شاهد خواهیم بود به کار آمدن تمام نرم افزارهایی است که در اختیار غالب شهروندان و فعالان اقتصادی هست، از طریق تلفن‌های هوشمند و نظام‌های زیرساختی ارتباطی. به نظر میاد که شاید ما مقاومت یا پاری از نقدها یا جوسازی‌ها رو همونی ببینیم که در صحنه کلان و اجزاء متعددی از اقتصاد کشور هم میبینیم که سالها مقاومت میکنه در برابر شفافیت یا روند ناظرپذیر نهادهای مربوطه. شما چه نظری دارید در این باره؟
شبت که من شهادت میدم این مدتی که درگیری این پروژه حالا در کانون بانک ها یا اینکه در شورای هماهنگی بانک ها یا بانک مرکزی بودم، هیچ مقاومت از جانب این نهادهای بانکی نیست.
من نهادهای بانکی رو عرض کردم.
ممکنه مثلا نهادهای اقتصادی و قدرتمند اقتصادی زیاد موافق شفاف سازی نباشن، اما سیاست بانکی کشور اینه که به هر ترتیب شده این قانون چک عملیاتی بشه و ثبت چک در سامانه صیاد رو به راحتی انجام بگیره. البته بانک ها در صدر هستن که خودشون به اصطلاح اپلیکیشن هایی را بسازن یا از طریق مؤسساتی که تخصص تو این کاره، مثل حالا اسم نبرم بهتره، اپلیکیشن بسازن که به راحتی از طریق موبایل قابل دانلود بشه و ثبت بشه کرد از طریق موبایل یا دستگاه های مثل لپتاپ و سایر دستگاه های ارتباطی.
بسیار خوب. البته یکی از بزرگترین بانک‌های رسمی و دولتی کشور این کار رو کرده و خیلی جلوه، و به نظر میاد که حتی به بقیه بانک‌های کشور هم بتونه خدماتی رو عرضه بکنه. از این الگوهای فناوری که در داخل کشور شکل گرفته جای تقدیر داره. بسیار متشکرم. ما راجع به این شفافیت جای مختلف مقاومت می‌بینیم. چند شب پیش هم اشاره کردم، مثلا شما نگاه می‌کنید که قوه قضاییه سامانه رسمی رو به صورت کد واحد یا یونیک درآورده برای وکالتنامه ها، اما اعدادی که درش درج میشه بدون اعداد مکمل که مطالبه میکنن شما کارتون راه نمیفته. یعنی به نظر میاد که یک فرهنگ غیر رسمی که ناسواب و مناسبات نامناسبی هم هست داره تحمیل بشه به چنین سیستمی. حالا این دیگه کار مدیریتی و جهانی
حالا با بخش فنی ما، حالا چه در بخش قوه قضاییه و در بخش بانک ها، این مشکلات رو برطرف کنه.
البته ما مردم هم باید بخوایم، ما مردم هم باید بخوایم. من شهروند نباید که به هر تقاضای جواب مثبت بدم و بگم که این جای دیگه هم هست پس اینجا هم باید اینطور باشه. ما شهروند دارم نقشه
به هر صورت من معتقد هستم که سیستم بانکی کشور، حالا چه بانک های خصوصی و چه بانک های دولت